اینجا گفتم براتون مثل پادگانی است که رزمنده را آموزش میدن. خب برای چی؟ برای اینکه بره تو میدون جنگ، برای اینکه بره بیرون و فعالیت کنه. تو داخل پادگان آموزشی که تا آخر عمرش نمیمونه رزمنده، یه دوره ای رو میاد آموزش میبینه برای اینکه بتونه بیرون خدمت کنه. حالا عزیزانم واقعا اونایی که توانمندی به دست آوردن، توانمندی های هم علمی در معارف دینی به طور نسبی، این عرض بکنم یقینا اینکه ما میگیم دو رفقای دوستان بیان سخنرانی کنن، چه آقایون چه خانم ها، به این معنا نیست که اینها رو دارای مرتبه از علوم دینی میدونیم که اینا دیگه صاحب نظرن و تئوریسینن و میتونن از جایگاه دین سخن بگن. نه، این تقلا و تلاشه برای هم توانمندی های علمی پیدا کردن و توانمندی های فنی پیدا کردن در این حوزه مسائل دینی. واقعا این ادعا رو نداریم، از اون برم راه رو به خودمون نبندیم، چون گاهی اوقات بی گدار به آب زدن و بی احتیاط وارد سخن گفتن راجع به معارف دینی شدن ضایعه به بار میاره. یعنی طرف صلاحیت نداره، یه اظهار نظری عجیب غریبی میکنه که واقعا با حقیقت دین فاصله داره. این یه طرف قضیه است. اما گاهی اوقات از اون بر اینقدر ما احتیاطمون بالا میره که میگیم تا علامه دهر نشدیم اصلا ما نباید حرف بزنیم. اینجوری هم نشه که از اون بر باب فکر کردن و سخن گفتن در حوزه معارف دینی رو مسدود کنیم. مثلا یک کسی راجع به اسلحک الله رفته بود تحقیق کرده بود که مثلا تو روایات داریم که اصحاب به ائمه میگفتن اسلحک الله، بعد گفته بود که خب اسلحک الله یعنی خدا اصلاحت کنه، یعنی این شیعه ها به امام معصوم میگفتن خدا تو رو اصلاح کنه، اینجوری که نبوده، پس یه معنای دیگه باید داشته باشه. رفته بود گشته بود روایات رو جمع کرده بود و در جمع یه برداشتی کرده بود که اون برداشت رو من قبول ندارم. یکی از دوستانی که از طریق فضای مجازی استفاده میکنن از جلسه، از دوستای خیلی خوب و دوست داشتنی ما، گفته بود ببین این چه جوری تحقیق کرده، رفته همه احادیثی که اصلا کلا توش بوده رو آورده جمع کرده، یه کلی زحمت کشیده تا آخرش بفهمه که مقصود گوینده وقتی که به امام معصوم میگه اصلا کلا چیه. به اصطلاح خانواده حدیث تشکیل داده، تمام احادیث این عرصه رو جمع کرده تا بتونه اظهار نظر کنه. بنابراین حالا ما که دوستای جلسمون چنین توانمندی هایی ندارن، پس باید سکوت اختیار کنن. به هیچ وجه اینجوری نیست. جواب نقضی بخوایم بدیم اینه که خب اگه اینجوری بود که واقعا مثلا همه احادیث یه باب رو باید جمع کرد تا به فهم رسید، وقتی که خود این امام داشت برای یک شخصی یا برای یک جمعی سخن میگفت همون یه حدیث رو گفته دیگه، همه خانواده حدیث رو که برای اون مخاطب نگفته که. پس نشون میده اون تک حدیث هم میتونه معنا داشته باشه. وقتی انسان تو حوزه معارف دینی قرار میگیره، همون تک حدیث هم براش معنای درستی میتونه داشته باشه. لازم نیست ما برای اینکه یک حدیث رو بفهمیم حتما بله اون کار خوبیه، کاری محقق حوزه حدیث شناسی است که بره و همه احادیث یه موضوع رو جمع بکنه و یه استنباطی ازش بکنه. ولی به هیچ وجه باب رو نبندیم، این احتیاط شدید از اون بر ما رو نندازه. یعنی باب کسب معارف دینی و باب سخن گفتن در رابطه با دین رو مسدود نکنه. اونم اشتباهه. چیه عوام میگن یه کسی یه احتیاطی کرد از این بره پشتمون افتاد، اومد خیلی احتیاط کنه، عقب عقب اومد از لبه این پشتمون، از اون طرف پشتمون افتاد. از هیچ کدوم از دو طرف نیفتیم. نه بی‌محابا و بدون مطالعه و بدون اندیشیدن زبان باز کنیم و بگیم اسلام نظرش اینه، مکتب اهل بیت نظرش اینه، قرآن نظرش اینه. نه از اون برم اونقدر احتیاط کنیم که دیگه بگیم اصلا ما نمیتونیم بفهمیم و نبایدم سخن بگیم، باب رو ببندیم، بذاریم علامه های مثلا اون حوزه معارف دینی بیان به میدان اونا سخن بگن. این همین جوری نبوده در زمان خود پیامبر اهل بیت، هم این جوری نبوده. عرض کردم که حتی اون برداشت اون بزرگواری هم که خدا بهش اجر بده زحمت کشیده رفته همین اصل حکلاخ رو بفهمه یعنی چی، همون رو خب من با این سواد بسیار کمم، من سواد دینی که ندارم که حالا چهار تا کلمه خدا لطف کرده ممکنه بلد باشیم، ولی من محقق نیستم، ولی خب به راحتی دیدم که فهمش اشتباه بوده. همه خانواده حدیث هم جمع کرده، کلی هم زحمت کشیده که بفهمه اصل اکلا یعنی چی. دیدم خب ما همین دعایی که روزای جمعه گفتم تو قنوت امام رضا علیه السلام میخوندن و توصیه کردیم بخونید، اللهم اصله عبدک، ها اللهم اصله عبدک یعنی چی؟ خدایا اصلاح کن عبد خودت رو، ولی خودت رو، یعنی امام زمان رو. یعنی چی؟ معنی که اون بزرگوار بهش رسیده که اینجا معنی نداره که. شاید معنی از تحکالله یعنی اینکه خدا کارهای تو رو به سامان بیاره. دقت میکنید برداشت من از اصلح کالله و اللهم اصله اینه که خدایا کارها رو به خدا کارت رو به سامان بیاورد. خدایا کار حجت خودت رو به سامان بیاور. دقت کردید؟ نه اینکه خودت رو اصلاح کنه، کارت رو، امورت رو اصلاح کنه. به ذهن من میاد که معنی اون اصلح کالله هایی که تو روایاته واقعا همینه. نه طرف خواسته توهین کنه که بگه تو مثلا ناساله، خدا تو رو اصلاح کنه، که قطعا خوب این با عقیده یک شیعه نسبت به امام نمیسازه که. نه از اون بر به این معنا بوده که حالا یه جمله مثلا گفته باشه، مثلا حالا یه مقدمه ای که خیلی هم معنای آنچنانی نداره گفته باشه بعد وارد مطلبش بشه. اونجوری هم نیست، واقعا در مقام دعا داره میگه خدا شؤونت رو اصلاح کنه، خدا کارهات رو سامان بیاره. چه ایرادی داری همچین دعایی آدم در حق امام بکنه؟ کمون که گفتم تو ادعیه هست دیگه. حالا اجمالا اینو عرض کردم که حالا دوستانی که به لطف خدا به یه توانمندی های نسبی میرسن تو این جامعه تشنه، جامعه محروم از حقایق و معارف اهل بیت علیهم السلام، وظیفه دارن که برن و غریق رو بگیرن. ما نشیم مستاق اون شعر سعدی دیگه، و صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را، دل کرد. این آدم صاحب دلی که اهل خانقاه بود و اهل نمیدونم خلوت‌های اونجوری و چله‌ها و ذکرها، دل کرد اومد مدرسه. گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود، تا اختیار کردی از آن این فریق را. گفتان گلیم خیش به در میبرد ز موج، وین جهد میکند که بگیرد غریق را. وظیفه ماست تو عصر غیبت که غریق نجات باشیم. جوونا رو ببینید چه جوری دارن غرق میشن تو دریای انحراف، شیطان پرست میشن، میدونم میرن تو این کلیساهای خونگی، مسیحی میشن، میرن هزار و یه جور فرقه دیگه. وظیفه ماست، وظیفه جدی شرعی ماست که این توانمندی های علمی و توانمندی های فنی رو در عرصه تبلیغ کسب کنیم و بریم به میدان. غیبت ما از این میدان ما رو در پیشگاه خدا مسئول میکنه و پاسخ نداریم به. انشالله تلاشمون رو متراکم کنیم و بیایم به عرصه انشالله.